الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث درباره احکام حائض. گفته شد که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه 11 تا حکم برای حائض ذکر فرموده. اول حرمت صلات و صوم که باید اجتناب بشود در حال حیض و مبادرت به صلات یعنی اتیان صلات حرمت دارد. این مطلب رو گفتیم و مدرک آن را هم نسن و اجماعا برای شما یادآور شدیم. اما بحث این است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 327 و تا 337 بحث رو مفصل بررسی می کند. یکی از نکته هایی که مورد بحث قرار می گیرد این است که اگر حائض مدت حیض را سپری کرد و انقطاع عدم صورت گرفت، انتهای مدت هم صورت گرفت، آیا می تواند عبادتی انجام بدهد؟ که این را بحث کردیم. مطلب دیگری را می فرماید که اگر حائض عبادتی را در حال حیض انجام بدهد 3 صورت دارد. صورت اول این است که فرد که در حال حیض هست عبادت را انجام میدهد به قصد امر جزمی، یعنی این الان عبادت است و الان وظیفه ماست. گفته می شود و مسلم است که این گونه عبادت حرام است و باطل و شبهه درش نیست. قل الله اذن لكم ام علی الله تفترون، سوره یونس که ظاهرا آیه 59 باشد. معلوم و واضح است و بحثی در این وجود ندارد، یعنی بطلان قطعی است. اگر قائل به حرمت ذاتیه باشیم، اگر قائل به حرمت ذاتیه باشیم، دو تا حرمت وجود میگیرد، هم حرمت ذاتیه و هم حرمت تشریعیه. فعلا در باره صلات بحث میکنیم، میرسیم کل عبادت هم یادآور میشه بشن. و صورت دوم این است که فرد حائض مبادرت کند به انجام صلات، منتها به صورت تعلیمی بدون قصد قربت. حائض بچه خودش را، فرزند خودش که تازه به تکلیف رسیده آموزش میدهد، اگر رکوع اینجوریه، سجود اینجوریه، ذکرش اینه، این چی میشود؟ میفرماید که این صورت از مسئله قطعا اشکالی ندارد، در این رابطه حرمتی و مانعی شرعاً دیده نمی شود و این کار درستیه بلا شبهه ولا اشکاله. اینجا بس نداشتیم. صورت اول قطعا باطل بود، صورت دو قطعا صحیح هست، صورت سوم محل بحث هست. صورت سوم چیه؟ اینه که فردی که در حال حیض هست صلات اتیان میکند، این عبادت مخصوص را انجام میدن رجاءً، یعنی به قصد رجاء مطلوبیت، قصد خلوت نمی کند، قصد امر نمی کند که تشریف بشود و تعلیم هم نیست که اشکالی نداشته باشد، عبادت تو رجاءً، به رجاء مطلوبیت. شما اشکال نکنید که در حال حیض رجاء مطلوبیت جا ندارد. چطور رجاء مطلوبیت؟ این مسائل فرضیه. یک فردی آمد فرض کرد که خب من در حال، فرض کرد که او در حال حیض مشکل دارد، من در حالی که نماز در حال حیض مشکل دارد، مثل قبل از حیض شاید این را قبول کرد، خدا لطف خدا را چی دیدیم، شاید قبول کرد، ذهنش آمد به این طرف که یک رجاء اضافه کند و این نماز را بخوند. یعنی اگر کسی یک نمازی را به قصد رجاء انجام داد، حکمش چی می شود؟ در باره رجاء دو تا نکته را در نظر بگیریم و مطلب رو جمعش کنیم. نکته اولی که درباره رجا وجود دارد این است که هر عمل مشروع، هر عملی که دارای حسن شرعی یا عقلانی باشد، زمینه برای رجا دارد و رجاء مطلوبیت منافات ندارد با یک عبادت ثابت مشروع. عبادت ثابت هم هست شرعاً، قصد رجاء میکنی، رجاء هم قصد میکنی، اشکالی ندارد. پس رجاء مطلوبیت اولا یک مطلبی است، قاعده است که دارای قلمرو وسیعی است، کار درستی هم هست، یک نوع حالت عبودیت است، این اصل مسئله رجا. نکته دومی که درباره رجا وجود دارد در نظر بگیریم، جواب مسئله هم داده می شود. نکته دوم اینه که رجا جایی می شود از محقق بشود که احتمال مطلوبیت و احتمال حسن و مصلحت وجود داشته باشد، اما احتمال حرمت و احتمال منع شرعی در کار نباشد. اگر یه جایی بینی ببینیم که احتمال حرمت شرعی در کار است، زمینه برای رجا فراهم نمی شود. این دوتا نکته رو که گرفتیم، جواب این صورت سوم داده شد که در مثل چنین موردی که احتمال حرمت بدهد، جایی برای قصد رجا وجود ندارد، چون قصد رجا مشروط است به اینکه احتمال مطلوبیت بدون احتمال مبغوضیت. تمام. این مطلبی بود که سید فرموده بود و شرحش رو هم دادیم و درباره رجا هم یکی دو تا نکته اضافه برای شما گفته شد. و اما عنوان بعدی بحث که اینجا مطرح می شود تقریبا عنوان معروفی و آن این است: آیا صلات، همین خود صلات از باب مثال، در حال حیض حرمت ذاتیه دارد یا حرمت تشریعیه. حرمت ذاتیه معناش اینه که خود عمل به حسب ذات حرام است، مبغوضیت ذاتی دارد، مثل شرب خمر که اگر کسی بداند یا نداند اون مفسده را دارد و ذاتاً دارای مفسده است. و اما حرمت تشریعی این است که اصل عمل به حسب ذات مفسده ندارد، ولی مکلف بر اساس ذهن خودش استحساناً یا قیاساً میگه که این عمل عمل شرعی و مشروع است، در حالی که مشروع در واقع نیست. عمل غیر مشروع را مشروع اعلام میکنن، میشه حرمت تشریعی. حرمت تشریعی در حقیقت حرمت آریزی است، حرمت ظاهری، حرمت ذاتی در حقیقت حرمت اصلی است. معنای حرمت ذاتی و آریزی رو که فهمیدیم، ثمره بحث چه خواهد بود؟ اگر گفتیم که صلات در حال حیض حرمت ذاتی دارد، چه ثمره‌ای دارد با اون صورتی که بگیم؟ چه فرقی دارد با اون صورتی که بگیم صلات در حال حیض حرمت تشریعی دارد؟ شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکی ثمره رو اعلام میکنند، کتاب طهارت جلد 3 صفحه 374-75 میفرماید ثمره نزاع در مورد حرمت ذاتی و حرمت تشریعی این است که در صورتی که قائل به حرمت ذاتی بشویم، جایی که شک بکنیم احتیاط جا ندارد، چون حرمت ذاتی در کار است. و اما اگر حرمت تشریعی گرفتیم، اگر شک کردیم احتیاط زمینه دارد، بنابراین ثمره را فهمیدیم. در صورتی که ثمره معلوم شد، الان با انگیزه بحث میکنیم. ثمره نداشته باشه بس میگه خب ولی چه بحثش کنم، ثمره را دیدیم بحث میکنیم. در این رابطه دو قول وجود دارد، قول معروف یا مشهور و غیر مشهور. فرق بین معروف و مشهور رو گفته بودم براتون، یادتونه؟ خب اب نداره دیگه، آدم فراموش میکنه دیگه، حافظه که میخواد کار تکرار نمیکنه. بله، قول مشهور این است که عبادت یا همین صلات در حال حیض حرمت ذاتی ندارد. و قول غیر مشهور که از جمع از فقها هاست، می فرماین که صلات یا عبادت در حال حیض حرمت ذاتی دارد. از طرفداران قول غیر مشهور می تونیم به عنوان نمونه کسانی که میگه حرمت ذاتی دارد، کسانی که میگه حرمت ذاتی دارد، از باب مثال صاحب جواهر و فقیه همدانی است. کتاب جواهر جلد 3 صفحه 216 صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در ضمن بیان که انها اعلام میکند که حرمت ذاتی وجود دارد، میفرماید اگر کسی در حال حیض نماز رو بخوند بگد نماز در این حال درست هست، داره دو حرمت میشود، حرمت ذاتی و حرمت تشریعی. از این بیان به طور واضح استفاده می شود که ایشان حرمت ذاتی برای صلات قبول دارد، یعنی صلات در حال حیض حرمت ذاتی دارد. معلوم شد که می فرماید که اگر تشریع کند دو تا حرمت می شود، پس حرمت ذاتی را هم ایشان ضمناً اعلام میکنند. نفهمیدیم؟ بلد. اما دلیلی در این رابطه ارائه نمیدن، دلیلی ارائه نمیدن. منتها ما میخوایم چه کنیم؟ ما میخوایم رأی فقها را در این رابطه حداقل به دست بیاریم، جایی که دلیل هم گفته باشد دلیل هم ارائه کنیم. صاحب جماعه تقریبا به عنوان یک امر مسلم بدون استناد به دلیل حرمت ذاتی اعلام میکند که اگر دو تا اگر تشریع شد دو تا حرمت، حرمت ذاتی و حرمت تشریع، و بین دو تا حرمت منافاتی وجود ندارد. بله،
این ذاتی که می‌فرمایید برگردوندن به این حرمت، به این تشریع یا به اصل صلات،
نه دید تشریع که ذاتی نمیشه، تشریع در مقابل ذاتیه.
نه تشریع، خود تشریع ذاتی
نمیشه. نه تشریع ذاتی نمیشه، تشریع که شد تشریع که شد آقای زندی خودش میشه حرمت و نتیجهش میشه حرمت تشریعیه. بله، ذاتیه که بود به حسب ذات بر اساس ادله حرمتش حرمت ذاتی است. این مطلب رو گرفتیم، رأی ایشان رو فهمیدیم. اجمالا که رأی شریف ایشان بر این است که صلات در حال حیض حرمت ذاتی دارد. اما فقیه همدانی کتاب مصباح الفقیه، فقیه و فقها، مصباح الفقیه، کتاب مصباح الفقیه جلد چهار صفحه، بله جلد چهار صفحه بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب مصباح الفقیه جلد چهار صفحه 200، صفحه شو یه مقدار از ذهنم پرید، ایبی ندارد، در ضمن بحث ایشالا یادم بیاد. در همین بحث مربوط به این حرمت ذاتی به حرمت تشریعی می‌فرماید که اخبار و نصوص اعلام می‌کند که حرمت حرمت ذاتی باشد، نسبت به ادله به طور عمده دو تا دلیل و یک مؤید رو ذکر میکنم. دلیل اول مجموعه روایات استظهار هست که در این روایات استظهار کتاب صفحه 130، صفحه 130 مصباح الفقیه جلد 3 صفحه 130 و 131. بله، دو دست از روایات، دسته اول روایات استظهار. روایات استظهار چه بود؟ باب 13 از ابواب حیض روایات استظهار آمده است که از روایت شماره 1 تا شماره 7 بگردید پیدا میکنید که دستور داده شده که فرد باید در حالت شک اگر قرار گرفت از جهت حیض بودن باید احتیاط کند و ترک کند عبادت را. این دستور به ترک اعلام می‌دارد که حرمت ذاتیه بوده. اگر حرمت ذاتیه نبود دلیلی وجهی برای این ترک نداشتیم. این روایه این دسته اول که همون باب 13 از ابواب استظهار بود، از ابواب حیض بود تا حدیث شماره مثلا 7 رو من دیدم. الان که میبینم روایت 8 و 9 و 10 هم اشاره به استظهار دارد که در کل این باب 13 این جمع از روایات، روایاتی است که دلالت بر استظهار دارد و مفاد استظهار اینه که باید حرمت، حرمت ذاتیه باشد. دلیل دوم ما، یعنی دلیل دوم فقیه همدانی، عبارت است از صحیحه خلف ابن حماد کوفی، کتاب وسائل جلد 2 باب 2 از ابواب حیض حدیث شماره 1. در این حدیث سندش گفتم صحیح است، مرور کنیم تا بدونیم که صحیحه ها به ذهن ما آشنا باشد. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن عدت من اصحابنا. این سند دو تا سند دو خطیه، محمد بن یعقوب با نقل از پدر بزرگوار از علی بن ابراهیم و از پدر بزرگوارش، و بعد هم سند دوم عن عدت من اصحابنا. عدت من اصحابنا که گفتم شرح شده را تکرار نکنم، عدت من اصحابنا که بشود معتبر است و افرادش هم شناسایی شده است، برای تو هم گفتم. ان احمد ابن محمد ابن خالد، که همون احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست که صاحب کتاب رجال است و بحث درست. جمعی ان محمد ابن خالد، پدر احمد ابن محمد که از اجلال صفات است، و محمد ابن مسلم، جمیعاً سند دو خطیه، هر دو تا هر دو سند نقل میکنند عن خلف ابن حماد کوفی، که خود خلف ابن حماد کوفی از اصحاب امام کاظم علیه السلام هست و توثیق خاص دارد. سند صحیح است، اگر صحیح اعلایی نگیم حد اقل صحیح است. صحیح اعلایی چه بود یادتونه؟ صحیح اعلایی بود که راوی ها از اصحاب اجماع و یا دارای دوتا توثیق، این یادتونه. و مصححه چه بود یادتونه؟ خب دیگه حالا رجالی بسته بکنیم دیگه، فراموش کردید که کردید. در این حدیث آمده از قال دخلت على ابي الحسن موسى بن جعفر به منا، به منا یعنی همین منایی است که بگیم ضبط لغت درستش منا هست، به منا. فقلت له انا رجلا من مواليك تزوج جاریتا مؤسرا لم تقمت. تا آمد و آمد سؤال شد از مورد شک در دم حیض، سؤال اینه، خلاصه سؤال درباره شک در دم حیض هست. به سؤال کار نداریم، سؤال معلومه. امام در جواب فرمود قال فلتتق الله فَإِنْ كَانَ مِنْ دَمِ الْحَيْدِ فَلْتُمْسِكْ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَطُّرُ. و حتی که مغیا میشد دستور میداد امام علیه السلام کسی که شک دارد باید تقوای الهی را رعایت کند و نماز خوندن نماز خودداری کند تا اینکه طهر براش ثابت بشود. گویا گفته می شود که این متن تقریبا صریح است برای اینکه حرمت، حرمت ذاتیه باشد. اگر حرمت ذاتیه نباشد تقوای الهی، ترک صلاح تا وقتی که طور ثابت بشود معنا نخواهد داشت. این دوتا دلیل رو ما فقیه همدانی ارائه میکنم، یه معیدی هم میگد، معیدی که ایشان دارد این است که میفرماید هم درباره آراء فقها اگر مراجعه کنیم، کلمات اصحاب هم یعنی همون عده‌ای که قائل به حرمت ذاتی هستن مثل صاحب جواهر، به کلمات اصحاب که مراجعه کنیم استفاده می شود که حرمت حرمت ذاتیه باشد. چرا؟ چون که احتیاط را رد کرده اند. بعضی ها احتیاط را که اشکال میکنند، رد بر احتیاط یعنی قول به حرمت ذاتیه. این وجه یعنی این مسلک که عبارت بود از مسلک قائل به حرمت ذاتیه گفته شد و استدلالش همین بود که به طور واضح عنایت فرمودید. اما مسلک متقابل که مسلک مشهور هست، مشهور چه بود؟ عدم حرمت ذاتیه. در این رابطه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت جلد 3 صفحشو گفتم برای شما، همون منبعی که الان گفتم، در همون منبع شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که گفته شده است که حرمت ذاتی هست یا تشریعی محل اختلاف هست بر اساس اختلافی که در بیان روایات دیده می شود. اما اقوا این است که حرمت حرمت ذاتی نباشد. چرا؟ للاصل و لظهور نواهی و لروایت فضل ابن شازان، سه تا دلیل، و للقول بالاحتیاط اتفاقا، چهار تا دلیل. اما دلیل اول چه بود؟ دلیل اول شیخ انصاری اصل بود، للاصل. در صورتی که شک محقق بشود نسبت به حیض و عدم حیض، در صورتی که شک محقق بشود بین حرمت ذاتی و حرمت عرضی، از عدم حرمت ذاتی است. چرا؟ چون حرمت ذاتی معونه بیشتری میطلبد. از نصوص آنچه که قدر متیقن هست چه ثابت شده؟ حرمت. و ذاتی بودن یک معونه اضافی میطلبد که مقتضای اصل، یعنی اصالت الاطلاق، نفی ذاتیت هست. پس مقتضای اصل و مقتضای ظهور نواهی، نهی هایی که آمده است که دع الصلات ایام اقرائک و غیرها، این نواهی ظهور دارن به چه؟ می فرماید به ما ذکرنا. ظهور به ما ذکرنا یعنی چه؟ یعنی به عدم حرمت ذاتی. ظهور بر مطلق ترک دارد، نه ترک خاص. ترک خاص یعنی حرمت ذاتی، مطلق ترک یعنی حرمت. پس نواهی ظهور به ترک دارد. این دلیل دوم ما بود. دلیل سوم یا معید، اینو کامل بکنم چشم میدم،
این از قاعده نمیشه، قاعده فقهی.
کدوم یکی؟
همون این است.
اصل؟
اصل قدم رومزاقیه، این از این چیز قاعده شده بگیم.
بله،
این یه قاعده فقهی نمیشه.
بله. آقای نوری نور الله وجهك نور الله وجهك. برای شما بگم به دعای من گوش بدید، به کسی بشن خوشحالم بشید که دعای انشاءالله در حق شما مستجاب. ما یک جائزه ما دعاست دیگه، گفتیم نور الله وجهك، خیلی خوب یه جایزه گرفتید. فرق بین قاعده فقهی و اصل اینه که قاعده فقهی یک قاعده است که از مدارک معتبر فقهی استخراج شده باشد و مفادش حکم جزئی باشد. اصل این است که بر اساس یک سیره اوکلا یا بر اساس یک مبنای اوکلایی به عنوان یک قانون در آمده باشد و قلمرو وسیع و کلی داشته باشد. این فرق بین اصل و قاعده خاطر گل روی شما فرقای زیادی داره، این حد اقلش. اینجا که شیخ می فرماید مقتضای اصل اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق کجا جاری می شد؟ جایی که یک قدر متعقنی داری، یه شرط اضافی محتملی داری، اونجا اون اصالت الاطلاق اون قید و شرط اضافی رو پاک میکنه. مقتضای اطلاق اینه که منظور همین ترک مطلق است و حرمت ذاتی، حرمت با وصف ذاتیت معونه اضافی میطلبد که معونه اضافیشو اصالت اطلاق نفی میکنه. بسیار خوب.
سر اول اصلا میفرمایید اصل
سوال دیگری بود. سوال دیگر این دفعه دیگه دعا نمی کنم. دعا هم یک مورد داشت. این دفعه میگم آقای نوری گوش بدید، در بحث استدلال سبک داره برای خودشان. سبک این است که در ورود به استدلال اول شروع میکنن از اصل، که اصل در ذهنتون هست یا نه؟ که هست انشاءالله. چطوری میگیم؟ یک مدعایی را که اعلام کردیم ابتداعا میگیم این مشهور است، که زمینه آماده بشد برای ادله بعدی، که این آمادگی دارد که اگر ادله بیاد این رو چی اثبات کنه. اصل و شهرت در ابتدای کار زمینه را هموار میکنند برای که ادله بیاد مدعا ثابت بشود. سؤال خوبی بود و جواب خوبتر. بسیار عالی. طیب الله انفسنا. برای شما بگم که کسی که مجبور بشد که دعا در حقش کسی نکند، خودش در حقش دعا بکند. بسیار خوب. مؤید دو تا دلیل گفتیم برای شما، که دو تا دلیل ما
چهار
دلیل بود. تا حالا چند تا گفتیم؟ سه تا شو گفتیم. دلیل چهار دو تا گفتیم؟ دو تا گفتیم. جزاکم الله احسن الجزا. چهار دلیل بود. سومی روایت از کنم خدمت شما که فضل ابن شاهزاد بود. چهارم هم قول به احتیاط بالاتفاق بود. اما دلیل سوم ما که شیخ انصاری می فرماید عبارت است از روایت شماره دوی باب 39 ابواب حیض، حدیث فضل ابن شاهزاد. سندشو دیروز خوندم. محل استشهاد چیه؟ سند رو دیروز شرح دادم که از مجموع امتیازات میشه یک نوع اعتباری برای این سند به دست آورد. عن الامام رضا علیه السلام، که عن الامام من میگم، در متن عن رضا آمده است که ما اسم بدون امام نمیگم. عن الامام رضا علیه السلام قال اذا حادت المرأة فلا تصوم ولا تصلي لأنها این محل استشهاد شیخ، لأنها فی حد نجاست فأحب الله أن لا يعبد إلا طاهرا. عمل حرمت ذاتی ندارد، مفسده ذاتی ندارد. این فرد که الان حائز هست فی حد نجاسته، و ان فأحب الله أن لا يعبد إلا طاهرا. معلوم شد که از این بیان استفاده می شود که حرمت ذاتی در کار نیست، حائز در حد نجاست و خدا دوست ندارد که عبادت بشود من غیر طهارت. این دلیل سوم ایشون بود، دلالت دارد بر این که حرمت حرمت ذاتی نیست. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم در همون مدرکی که گفتم برای شما، کتاب مصباح الفقیه جلد 4 صفحه 130-131-132 می فرماید که فقها اتفاق نظر دارن. بچه بر اینی که در مورد شک و اضطراب احتیاط بکنن، خود این وجود احتیاط که بل اتفاق این احتیاط رو اعلام میکنن، این وجود احتیاط دلیل بر این است که حرمت حرمت ذاتی نیست. چون که ثمره چه بود یادتونه؟ که اگر حرمت حرمت ذاتی بود جایی برای احتیاط وجود نداشت. فقها کلهم اعلام میکنن که مضطربه احتیاط بکند، و خود این احتیاط شاهد بسیار محکم و متینی است نسبت به این که حرمت حرمت ذاتیه نیست.
حتی غیر مشهور
هم چنین
اعلام
می‌کنند،
چون غیر مشهور خلاف خیلی فتوا گذاشتن.
خب غیر مشهور
رو
کار
ندارید، غیر مشهور
هم خوبه، خوبه، این ساعت هم خوبه. در احتیاط نسبت به مضطربه اونها هم اختلافی ندارن. خوبه، سؤال خوبه، بسیار خوب. تا اینجا گفتیم سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اینو جمعش کنیم بهتره، دو دفعه صرف کنیم. می فرماید در همون منبعی که گفتم چه بود؟ تنقیح جلد 7 صفحه 327 تا صفحه 337 می فرماید روایاتی که آمده است درباره ترک صلات مثل دع صلات ایام افرائج و غیرها، همه این روایات لحن ارشادی به مانعیت دارد، که حیض مانعیت دارد، ارشاد به مانعیت است، اصلا دلالت بر حرمت ذاتی ندارد. بنابراین روایات که دلالت بر حرمت ذاتی نداشته باشد، ما هیچ دلیلی بر حرمت ذاتی نداریم. پس چه شد؟ دلیل تجزیه شد. یک، دلیل بر حرمت ذاتی نداریم، روایات ارشادیه است، تمام. و بعدا می فرماید که احتیاطی که فقها میگویند، دلیل شیخ انصاری را، احتیاطی که فقها میگویند شاهد بر این مدعی است که حرمت حرمت ذاتیه نیست. این مطلب تا اینجا به اتمام رسید. اما درباره خصوصیات صوم در حال حیض یا در حال نقا قبل از غسل چه حکمی و چه دستوری از سوی شرع داشته باشیم، انشاءالله بعدا بس کنیم. سلامتی آن آنها، سلامت آن آنها.